اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم النبیین و افضل المرسلین و شفیع المذنبین و رحمت للعالمین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد. و علی آله المعصومین المظلومین سیما مولانا بقیت الله فی العالمین. ارواحنا فدا و عجل الله فرجه الشریف و اللعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنحیینه حیاتا طیبه. تقدیم به حضور مبارک انوار عرش خدا، خاتم انبیا، امیر مؤمنان فاطمه زهرا، امام مجتبی، ائمه هدا، شهدا و سید شهیدان، آقای ما، فروغ دیانهای ما، کشتی نجات ما، امید و پناه ما، حضرت ابا عبدالله الحسین، صلواتی هدیه بفرمایید. در این که اسم اعظم خدا چیست؟ مباحث زیاد هست. یافتن اسم اعظم جز همت‌های ارباب همم است. کسی که به اسم اعظم رسیده باشد به مقام خلیفت اللهی رسیده، کسی که به مقام اسم اعظم رسیده باشد از قفس مکان و زمان رهیده است، از تنگناهای طبیعت و عالم کثرت رها شده است. اون یکی که همه است، اسم اعظم اسمی است که همه اسما از او ناشی می شود. خداوند متعال صفات ذاتی دارد و اسمایی که نمایانگر ذات احدیت است. خداوند علیم است، خداوند قدیر است، خداوند حی است. صفت علم ذات خداست، یعنی اینجا صفت و ذات یکیست. قدرت خدا عین علم خدا و علم خدا عین ذات خداست و ذات خدا ذات احدیست، ترکیبی نداره، یک حقیقت است. قل هو الله احد. آمدن پیش پیغمبر خدا عرضه داشتن که هر چیزی یه شناسنامه ای داره که با اون شناسنامه معرفی میشه، نگاه میکنن ببینن پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، کجایی بوده، چه خصوصیاتی داشته است. یه شناسنامه ای هم برای خدا بگید که ما خدا رو بشناسیم. این سوره اخلاص، سوره قل هو الله احد، نازل شد، در جواب اونها شناسنامه خداست. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کسی بخواد خدا را بشناسد، این آینه است که خدا را به حقیقتش در این آینه نشون داده شده. کسی اهل باشه، اهل اخلاص باشه، با خوندن سوره مبارکه قل هو الله احد خداشناس میشه، معرفت الله پیدا میکند. از این جهت سوره قل هو الله احد از دیدگاه روایات خیلی مهم است و دارای آثار و خواص فراوان است. ثواب یک سوره مبارکه قل هو الله احد برابر ثلث قرآن در غیر ماه رمضانه. لذا مرحوم آمیرزاده جواد آقای ملکی تبریزی علی الله مقامه الشریف، استاد امام راحل در اخلاق و استاد امام که امام استاد عرفانشون مرحوم آیت الله العظما عاشق محمد علی شاه‌آبادی بوده و اون شاگرد آمیرزاده جواد آقای ملکی تبریزی است و امام به قدری در برابر مرحوم آمیرزاده جواد آقای ملکی تبریزی خضوع دارد که مرحوم حاجی مرتضی حائری نقل می کردن که من خدمت امام بودم، قبرستان شیخان رفتیم و امام با عبای خودشون قبر آمیرزاده جواد آقا را پاک کردن و خم شدن، قبر مبارک را بوسیدن. بعد هم گفتم قربون قبرت برم که از بوی قبرت هم بوی، از قبر مبارکت هم بوی معنویت میاد. کسی که خدا را شناخت نسبت به اولیاء خدا هم این خضوع رو داره و این عظمت امامه، با اون حکمت، با اون فلسفه، با اون فقاهت، با اون عرفان نظری، با اون قدرت سخنوری، با اون قلم شیوا، با اون شهرت، با اون نفوذ، با اون همه شاگرد، در این حال روی قبر آمیرزاده جواد آقا با عبای خودش قبر رو پاک میکنه، قبر را میبوسد. از وهابیت بدبختر در دنیای اسلام ما کسی رو نداریم، چون خدا رو نشناختن جلوه های خدا هم براشون مهم نیست. به اولیاء خدا محبت به دوست کسی محبت به اونه، تعظیم در برابر دوست کسی تعظیم به اونه. چرا امام صادق علیه السلام فرمودن محدثین، راویان حدیث، علمای دین رو فرمودن من اینا رو حجت بر شما قرار دادم، الراد علیهم کالراد علینا. کسی فقیه جامع شرائط رو، ولی فقیه رو رد بکنه، مقابله بکنه، مقابله با امام صادقه، به صراحت قول امام صادق علیه السلام. ولی که فقیه اصلا از خودش چیزی نداره، که فقیه توتی امامه، هرچی اون گفته به مردم میرساند. ورد زبانش قال صادق و قال باقر است. حلال و حرام رو که از روی هوای نفس نمیگه، که از کلمات امامها استنباط میکنه. حضرات ائمه علیهم السلام فقهای دین رو، علمای عامل رو نازل منزله خودشون معرفی فرمودن. اهانت به عالم اهانت به امام زمانه، اهانت به امام زمان اهانت به خداست، اهانت به خدا شرک، موجب کفر و عاقبت به خیری میشه. در یه روایتی هم داره که یه زمان میاد عده‌ای از عالم‌های دین فرار میکنن، اون گونه که گوسفند از گرگ فرار میکنه. و از اینجور میشه کسی سراغ علی نمیرفت، کسی سلام به امیرالمومنین نمیکرد، به علی سلام نمیکردن. نه از این بالاتر، اون چی که مشهور است و نقلم شده است، از طریق مردم سلام میکرد جواب سلامش رو نمیدادن. تبلیغات این بلاها را در تاریخ سر مسلمان ها آورده، علی رو از مردم گرفته، مردم رو از سعادتشون جدا کرده، مردم رو از دینشون جدا کرده، مردم رو از راه هدایتشون جدا کرده و بدل و جنس تقلبی به خورد مردم داده. مردم هم در طول تاریخ از این آسیب ها و از این ضربه ها فراوان دیدن. امیدوارم شما که شهید زیاد دادید، شما که مزه حق رو چشیدید، با این تبلیغات سهمگین خطرناک که جز اونهایی که امتحن الله قلبه بالایمان، خدا دل اینها را آزموده، دیده اینا از دست نمیرن، خدا یک ثبات قدمی به اینها داده، بقیه همه در خطرن، همیشه در خطریم. با یه طوفانی گروهی اینوری میشن، با یه طوفانی هم اونوری میشن. لذا مسئله ملازم بودن با علما، که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به کمیل فرمودن الناس ثلاثه، عالمون ربانیون و متعلمون علا سبیل نجاح و همه جون را یمیلون مع کل ری. حضرت علی کارشناس تقسیم بندی حضرت علی بر اساس واقعیت های عینی جامعه است، او که تبلیغات دروغی نداره معاذالله. علی نیازی به کسی نداره، که علی خدا داره و با داشتن خدا اصلا غیر خدا رو نمیبینه تا احساس نیاز به کسی بکنه. اقبال دنیا، ادبار دنیا برای امیرالمؤمنین پشیزی مهم نیست. امیرالمؤمنین میگن مردم سه گروه هن. یک گروه علمای ربانی هستن، عالم ربانی هم به لباس نیست، به خدا ترسیست. انما یخشى الله من عباده العلماء. اگه عالمی دیدید که از خدا میترسه، دور گناه نمیگرده، با داشتن خدا از قدرت ها نمیترسه، تطمیع دنیا و تهدید دنیا در او اثر نمی کنه، در دل شب از خوف خدا پا میشه، ناله ها میکنه، گریه ها میکنه، تعریف و انتقاد او را عوض نمیکنه، اینا خدا ترسن. انما یخشى الله من عباده العلماء، اینا علمای ربانی هن. گروه دوم عالم نیستن ولی همراه کارشناسن. اگر کسی کارشناس نیست، خبره نیست، همراه خبرگانه، همراه کارشناسان دینه، از اینا جدا نمیشه. به جامعه و ملتی که عالم ندارد، مثل محیطی است که روز ندارد، مثل زیرزمینی است که نورافکن ندارد، مثل راه تاریکی است که چراغ روشنی اون راه را روشن نکرده، مثل کشوری است که مرزبان ندارد، پاسگاه‌های مرزی ندارد، ارتش ندارد، قشونی که حمله کند و دفاع کند ندارد. علما و شیعتنا مرابطون فی الصغر، علمای شیعه ما مرزبانان در سرحدات اعتقادات مردمن. انشاءالله اهل دعا و مناجات هستید. حضرت سجاد علیه السلام فرمودن او لعلک، در دعای ابو حمزه سمالی، او لعلک فقط تنی من مجالس العلماء فخذلتنی، او لعلک فقط تنی، خدایا گویا چون من در مجالس علما دیده نشدم، دیگه منو ذلیلم کردی، منو نمیپسندی. من در این چند روز قبل از ماه مبارک رمضان توفیق داشتم به محضر یکی از اولیاء خدا که مرحوم آیت الله کشمیری علی الله مقامه الشریف، آیت الله کشمیری و ما ادراک ما آیت الله کشمیری. آیت الله کشمیری همون بزرگواری است که امام راحل رضوان الله تعالی علیه با تعریف هایی که مرحوم آقا مصطفی شون اون پسر حکیم و فقیه و عارف و مفسر و انقلابیشون که در داغ حاج آقا مصطفی نشست ولی مثل کوه تکون نخورد، امام حاج آقا مصطفی خیلی منوس با آیت الله بهاءالدینی بود، و با اولیاء خدا می جوشید. در حرم امیرالمومنین سلام الله علیه پشت سر مرحوم علامه امینی ایستاده بوده، نگاه به ذریح مقدس امیرالمومنین میکرده، مثل ابر بهار اشک میریخته به پهنای صورتش، بعد خطاب میکرده یا علی به حق امینی، با اینکه خودش از نظر سواد فقهی و عرفان و حکمت که در اون رشته ها علامه امینی رضوان الله تعالی علیه خبره نبود، در فقه و تفسیر و کلام و حدیث مرحوم علامه امینی سرآمد بود، اما در رشته های که حاج آقا مصطفی داشتن ایشون نبودن. اما این دلیل معرفت حاج آقا مصطفی است. اینایی که خیلی باد میکنن، اینایی که خیلی خودشون رو مهم میدونن، اینایی که در برابر ولایت شاخشونه میکشن، بدونید تقوا نیست، چون تقوا نیست آبرویی پیش خدا نیست. کسی که خدا نداره خودش باد میکنه، کسی که خدا بالا سرش هست همیشه کوچکه. انسانی که خدا میشناسه نمیتونه خودش رو بگیره، خدا بالا سره، در محضر خدا که آدم نمیتونه قیافه بگیره که، در محضر خدا که آدم نمیتونه متکبر باشه که، در محضر خدا که آدم نمیتونه خودبین باشه، آدم خودبین که خدا نمیتونه ببینه که، خودبین ها خدابین نیستن، خدابین ها هم اصلا خودشون رو نمیبینن، اصلا خودشون رو نمیبینن. عظمت حاج آقا مصطفی در این بود، همیشه گم شده داشت، دنبال اولیای الهی بودن. ما علمایی داشتیم زمان سابق که از شهرستانهای دور می آمدن برای زیارت مرحوم عاشق رجب علی خیاط. عاشق رجب علی مجتهد نبود، استاد ندیده بود، حوزه ندیده بود، اما یک انسانی بود که در اثر محبت خدا، خدا او رو انتخاب کرده بود، او از گناه گذشت، خدا هم دل او رو برای خودش قرار داد. عاشق رجب علی نور بود، عاشق رجب علی در ارتباط با ائمه اطهار بود، عاشق رجب علی در سنی که هم سن شما جوانها بوده، در اون خلوتی که گناه براش پیش آمد پا روی نفسش گذاشت. بین ما و خدا فقط یک قدم فاصله است، اون یک قدم هم فاصله بین من و خداست. پا رو خودت بذاری، پای دومت بر آستان او هستی، خودت رو نادیده بگیر، پا رو نفست بگذار، نفست رو تازیانه بزن، شلاق بزن. مرحوم شیخ شهید ما آیت الله قدوسی علی الله مقامه میگفتن که طلبه ها در مباحات با نفستون لج بکنید تا در محرمات به شما طمع نکنه. خیلی چیزها مباه براتون، لذتهای مباه میتونید ازش استفاده کنید، ولی زیر بار نرید، بگید چون لذت، چون کیف میخوام بکنم، نمیخوام اینجا کیف کنم، کیفامو گذاشتم اونجا، کیفامو گذاشتم اونجا. یه عده رو موقع مردن بهشون میگم قد اذهبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا، خوشیاتونو تو دنیا کردید، چه برای اینجا باقی نگذاشتید. لذت ترک لذت آقای عالمیه، لذت ترک لذت مردانگیه، جوانمردیه، فتوته، بزرگیه، عظمته که آدم بر خودش مسلطه. ولی خیلی دلم میخواد، ولی من که تابع دلم نیستم، که میخوام اونو خوشنود کنم، نمیخوام دلم رو راضی کنم. کسی دنبال راضی کردن خدا باشه، خدا او رو عاشق رجب علی خیاطش میکنه، عاشق رجب علی خیاط. من در ایام فاطمیه در یه جلسه از ایشون یادی کردم، از این بزرگوار پیرمرد نورانی بود، آمد و گفت فلانی من هم با ایشون یه جریانی دارم. گفتم چی بود؟ گفت که من داشتم میرفتم جلسه مرحوم عاشق رجب علی خیاط، تو راه که داشتم میومدم یک زن بزک کرده خیلی خوش سیمایی روبروی ما آمد، جلو چشممون ظاهر شد. همین که این زن خوشگل بزک کرده را دیدم، خدا را بیاد آوردم. وقتی شیطان میاد، مؤمن خدا را بیاد میاره، خدا را بیاد میاره. آدم اگر رفیقش خدا باشه، شما رفیق متدینی داشته باشید، پیش رفیق متدینتون جرأت میکنید به نامحرم نگاه کنید، خدا رفیقته، خدا بات هست. هو معکم اینما کنتم، هم خدا بات هست، هم امام زمان بات هست. هیچ جای عالم نیست که امام زمان اونجا نباشه. بیت آیت الله رازمای وحشت رفته بودم در همین هفته ها. کسی از این جوانهای عزیز که در خدمت ایشون هست گفت که با آقا داشتیم روز جمعه می رفتیم، یعنی با آیت الله بهجت داشتیم مشرف می شدیم به حرم حضرت معصومه. از اون علمای عاشق، عالمی که عاشق نیست، عالمی که ولای علی سراپای وجودش رو پر نکرده، اون عالم نه برای خودش مفیده نه برای جامعه مفید. امام سر این که امام شد برای اینکه فانی در آستان علی و اولاد علی بود، در آستان علی و اولاد علی بود. شاهزاده جمال رفته بودیم کنار جمکران، خادمی بهش گفتم چند سال اینجایی؟ گفت 50 سال اینجا من خدمت گذارم. گفتم از علما کیا اینجا میان؟ گفت امام میامد، مرحوم آشخب القاسم میامد، آیت الله بهاءالدینی میامد. اینا اصلا عاشق ائمه و بچه های ائمه، سرگردان این کوچه ها، هر جا اثری از فاطمه زهراست، هر جا اثری از ائمه هداست، اینا دلشون مال خودشون نیست. امام به امامزاده ها سر می زدن، امام عقیده به امامزاده ها داشتن، می رفتن روی این قبرها خضوع می کردن، به اولیاء خدا عشق نشون می دادن. من احب شیئن احب آثاره، هر کسی کسی رو دوست داشته باشه آثار اون رو هم دوست داره. آدم وقتی شما رو دوست داره، دوستان شما رو هم دوست داره، دوستان شما مثل شما نورانی هستند، مثل شما باصفا هستند. آدم شما رو دوست داره با دشمنان شما دشمنه. نمیشه من شما رو دوست داشته باشم با دوستانتون بد باشم، نه. اینی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، محبون لمن احببتم، مبغضون لمن ابغضتم. این زیارتنامه همه سروده، سرود عشقه، سرود ولایته، سرود مردانگیه، سرود مردانگیه. عاشق رجب علی خیاط عاشق بوده، عاشق کی بوده؟ عاشق خدا بوده، عاشق خدا بوده. از کجا آورده بود؟ از ترک گناه، از ترک گناه. اونم کی؟ وقتی که از کار افتاده بود دیگه گناه نمی کرد، از کار افتاده بود دیگه نمیتونه گناه بکنه، این که هنر نیست. نه، روزایی که جوان بود میتونست گناه بکنه، پا روی هوای نفسش گذاشت، گفت از گناه گذشتم. خدا هم دید راست میگه، تو که گذشتی بیا پیش ما، حالا دیگه از این بعد عاشق رجب علی الهی هستی. این پیرمرد بزرگوار به من میگفت که من تو راه یک زن بزک کرده خوشگل جلو چشمم ظاهر شد، خدا را بیاد آوردم و نگاش نکردم. رفتم تا وارد شدم بر عاشق رجب علی، گفت تو راه نامحرم جلوت آمد نگاش نکردی؟ خدا یک زنی بی زیبایی همون به صورت حورالعین برات آفرید، برات ذخیره کرد. من هیچی نگفته بودم، ولی تا منو دید گفت خدا عوضش برات حوری خلق کرد. تو یکی بگذر، آخه اینجا که خیلی به درد نمیخورن که، اونجا یه حوری وقتی یک لبخند بزنه تمام این عالم رو روشن میکن. همچی چیزهایی در انتظار. تازه جوانای ما که دنبال حوری هم نیستن که، عاشق جمال امام زمانن. امام حسین رو یه طرف بذارن، بهشت رو یه طرف بذارن، شما بهشت مخواید چه کنید؟ حسین مخواید چه؟ شما همه عاشورایی هستید، شما همه زهیری هستید، بریری هستید. اونو بهشت نمیخواستن که، کسی حسین داشته باشه یاد بهش میکنه؟ اصلا چشم از امام حسین میتونه برداره؟ هرگز نمیتونه، هرگز نمیتونه چشم از امام حسین برداره. بهش که در برابر جمال امام حسین، لذت نور جمال از طبی عبدالله حسین، بهش کوچکه، همه ی عالم کوچکه، همه ی عالم کوچکه. این عشق انسان رو به جاهایی میرساند. پروردگار متعال صفات ذات دارد، خدا علیم است، خدا قدیر است، خدا حی است، اما اسم اعظم کدام است؟ اسم اعظم رو چگونه میشود یافت؟ چگونه میشود به اسم اعظم رسید؟ اصلا خدا بشر را آفریده برای اینکه این بشر میتونه اسم اعظم رو دارا بشه. هیچ موجودی غیر از بشر نمیتونه دارای اسم اعظم بشه. اسم اعظم در انتظار بشره، یعنی تنها بشره که میتونه خلیفه خدا بشه، میتونه نماینده خدا بشه، میتونه در عالم قدرت کن فیکون داشته باشه، میتونه مجرا ورای مشیت خدا باشه، میتونه قلبش مرکز فرماندهی خدا باشه، میتونه به جایی برسد که خدا تمام فرمانها را در عالم از دل او صادر کند و به عالم از قلب او به سایر جاها مخابره کند. این فقط و فقط شأن این بشره. ای بشر، خودت رو ارزون نفروش، تو خیلی مهمی، تو خیلی مهمی، میتونی به اسم اعظم، به اسم اعظم نائل بشی. حالا اسم اعظم چیه؟ ما چی میدانیم اسم اعظم چیه؟ اجمالا قرآن کریم یه جریانی رو نقل میکند که در اون جریان یکی از اوصیای سلیمان نبی به نام آصف ابن برخیا که قرآن اسمش رو نمیگه بلکه فقط وضعش رو نقل میکنه، قال الذي عنده علم من الكتاب، او یک علم از کتاب گیرش آمده بود، یعنی یک جز از اسم اعظم گیرش آمده بود، یعنی یک حرف از 72 حرف گیرش آمده بود، یعنی یک قطره از دریا گیرش آمده بود، اما این یک قطره او رو از دریاها وسیع تر کرده بود، از کوههای آتش پشان هم آتش پشان تر کرده بود. چه قدرتی داشت، چه نفوذی داشت، بدون هیچ ابزاری خواست یک قصری رو با ملکه قصر، با همه امکاناتش، بدون هیچ منجنیقی، بدون هیچ وسیله‌ای، بدون هیچ زمانی، تا چشم جناب سلیمان به هم بخورد از اونجا در اینجا حاضر کرد. یعنی عالم تو مشتش بود، تمام سختی ها در دست او رام بود، هیچ مشکلی در زندگی نداشت، هرچی میخواست انجام میداد. لکن بعضی ها احتمال میدن اسم اعظم اسم مبارک حی باشه. این آیت الکرسی چقدر مهمه، این آیت الکرسی چقدر مهمه، الله لا اله الا هو الحی القیوم. مرحوم مجلسی اول، ملا محمد تقی مجلسی علی الله مقامه و شریف، او میگوید ذکر من یا حی و یا قیوم است، یا حی و یا قیوم. البته میدانید اسم اعظم لفظ نیست، لکن کد اسم اعظمه، کد اسم اعظمه. آدم وقتی بخواد ارتباط برقرار بکنه باید یه شماره ای رو به عنوان کد در اختیار داشته باشه، کد رمزیه، اینا حروف رمزه، گیر همم نمیاد. مرحوم مجلسی اول که ادعا میکند میگوید من 100,000 نفر را هدایت کردم، 100,000 نفر، شما چند نفر رو هدایت کردید؟ شما که نوکر امام زمانید برای آقاتون چند تا مشتری درست کردید؟ شما که عاشق خدا هستی چند تا بی نماز رو با نماز کردی؟ شما که سالمی چند تا بیمار رو سالم کردی؟ کسانی که چشمشون بیماره، دلشون بیماره، گوششون بیماره، شما امام زمانی ها، شما جبهه‌ای ها، شما لشکر خدا، شما به خدا چه کمکی کردی؟ شما دشمن خدا رو چقدر متزلزل کردی؟ شما چند تا نوجوان رو آوردید دستشو گرفتید به اربابتون ابی عبدالله گفتید حسین جان برات یه مشتری آوردم، اسم ایشون رو بنویسید، من ایشون رو آوردم تا اسمشون رو در مکتب عشق شما بنویسن. چند نفر آوردید؟ مرحوم مجلسی اول میگوید من 100,000 نفر را هدایت کردم. علتش این است که مرحوم مجلسی علی الله مقامه مظهر اسماء الهی بوده. یکی از اسماء الهی اسم هادی هست، اسم هادی، اگر کسی مظهر هادی شد تصرف در دلها میکنه. در این راه کرمانشاه به طرف عتبات، مرحوم الله حسین قلی همدانی رضوان الله تعالی علیه با گروهی از شاگردانشون میرفتن که برن نجف، تو مسیر رفتن توی قوخونه ای از این قوخونه های کردها که در اونجاها شیطان پرست و این زیاد هستن، دیدن اینا مشغول ایشونوشن، مشغول نوازندگی و رقص و اینا هستن. آقا فرمودن کی میتونه بره اینا را امر به معروف بکنه؟ شاگردان مرحوم الله حسین قلی گفتن آقا اینا که اصلا تأثیر نداره، اینا قلبشون مسخ شده، اینا را کی میتونه تغییر بده، خطرناکن، اصلا نمیشه با اینا حرف زد، میبینید قداره هاشون رو. مرحوم الله حسین قلی گفتن که من خودم میروم و اینها را امر به معروف میکنم. رفت گفت که اجازه میدید شما اینقدر شعر قشنگ میخونید، اجازه میدید منم چند تا شعر برای شما بخوانم. گفتن آقا مگه شما هم اهلی؟ گفت بله ما هم اهلی. شروع کرد اشعار ناقوسیه امیرالمؤمنین را خواندن با اون لحنش. شاگرداش میگن دیدیم یه وقتی آخوند بیرون اومد، تمام اینایی که تو قبرخونه بودن دارن زار زار گریه میکنند و خدا خدا میگن خدا خدا. دفعه اون همه اذیت کافی نبود، یک زن هرزه‌ای رو فرستادن در سیاهچال زندان در تنهایی کنار حضرت موسی بن جعفر. برای موسی بن جعفر میخواستن ترمنده درست کنن، یه زن بد سابقه، یه زن مشهوره رو فرستادن تو زندان که موجب اذیت حضرت موسی بن جعفر. منتظر بودن که پرونده براش تشکیل بدن. یه وقت رفتن دیدن موسی بن جعفر در سجده با اون حال گریهش میگوید اللهم انی اسالک راحت عند الموت و مغفرت بعد الموت. دیدن این زن جوان هم افتاده به خواب گریه میکنند، میگوید اللهم انی اسالک راحت عند الموت و المغفرت بعد الموت. عوض شد. هدایت مال خداست، خدا هادیه، خدا هادیه. اما بعضی از اشخاص مظهر اسم هادی شدن، لذا تصرف ولایی میکنند. مرحومه مجلسی اول مولا محمد تقی مجلسی مظهر هادی شده، میتونه با یه نگاهی 100,000 نفر رو، میگه من خودم 100,000 نفر رو هدایت کردم. ولی همین آدم میگوید ذکر من یا حی و یا قیوم است. چه کنیم ما به مظهر اسم اعظم که حالا یا خود اسم اعظمه یا دالان ورودی به اسم اعظمه؟ اینا صفات ذات هست، صفات ذات در حریم اسم اعظم پروردگار عالمند. آدم باید از این کانال ها عبور کند تا به اسم اعظم برسد، تا همه عالم در چنگ قدرت او قرار بگیرد. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم بشود. این رو قرآن کریم میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. یکی ایمان، تمام خیرات زیر سر ایمانه، تمام بدبختی ها مال بی ایمانیه، لاوبالیگری ها مال بی ایمانیه، بی تقوایی ها مال بی ایمانیه، خیانت ها مال بی ایمانیه، رشوه خاری ها مال بی ایمانیه، بی ناموسی ها مال بی ایمانیه، وطن فروشی ها مال بی ایمانیه، سازش با بیگانگان مال بی ایمانیه، فراموشی شهدا مال بی ایمانیه، از یاد بردن جبهه ها مال بی ایمانیه، فاصله گرفتن با ولایت مال بی ایمانیه. ایمان من مرکز و کانون همه خوبی هاست و بی ایمانی هم کانون تمام شروره. لذا قرآن کریم با صدای بلند به همه ما میگوید یا ایها الذین آمنوا. ای مؤمنین، به صرف این که خیال میکنید مؤمنید بسنده نکنید. آمنو، ببینید ایمانتون واقعیه یا نه. ببینید در خلوت وقتی شیطان میاد این قدرت این رو داری در برابر شیطان تسلیم نشی یا نه. مرحوم میرداماد علی الله مقامه الشریف یه جوانی بوده در حد شما، طلبه بوده، جوان بوده، محروم بوده از لذایز دنیا مثل طلبه های فعلی و طلبه های گذشته که غالبشون حتی از مباهات دنیا هم محرومیت دارن و علی رغم بی انصافی ها و ناجوان مردی های مبلغین اجانب که اینها را تبلیغ میکنن که اینا سو استفاده میکنن، چنین میکنن، چنان میکنن، به حوزه علمیه قم یه سری بزنید، به خانه های طلبه های سری بزنید، به خانه های مراجع تقلیدتون یه سری بزنید. گذشته و حال بیت مرحوم آیت الله العظمی حائری رو ببینید، انوزم هست. خانه آیت الله العظمی بهجت را ببینید، خانه آیت الله العظمی بهاءالدینی رو ببینید. بله، آدمای خبیث، الخبیثات للخبیثین و طیبات للطیبین، آدمای خبیث هم میرن روحانی نما پیدا میکنن، میرن اونجوری مثل خودشون رو پیدا میکنن. ولی شما بگردید در میان روحانیون که امام زمان را میبینن. نقل کرد یکی از دوستان عزیز من که خودش هم اهله، گفت آیت الله بهجت در بالا سر حضرت معصومه سلام الله علیها جلوی طلبه ای رو گرفت و ازشون پرسید بگو ببینم کجاها امام زمان رو دیدی. اونم نتونست رد بکنه، نتونست رد بکنه. مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف در مسیری که داشتن میرفتن یه کسی جلو آمد دست آقا رو بوسید، خیلی احترامش کرد. به آقا گفتن آقا ایشون علم جبر بلده. آقا یه چیزی تو ذهنشون گرفتن، گفتن حالا که علم جبر بلدی از ضمایر خبر میدی بگو ببینم من تو ذهنم چه گرفتم. تا گفت بگو ببینم در ذهنم چی گرفتم، گفت که شما تو ذهنت گرفتی من امام زمان رو دیدم، یعنی خود شیخ انصاری ها این سوال رو تو ذهنش گرفته بود آیا من امام زمان رو دیدم یا ندیدم. اونایی که در اطراف شیخ انصاری بودن گفتن حالا بگو ببینیم دیده یا ندیده آقا. گفت بله که دیده، بله که دیده، امام زمان رو دیده. در میان علمای شما، در میان طلبه های شما، در میان این جوان های جمکرانی، در میان این عاشق ها بعضی ها هستن از بس رفتن دنبالش تا پیداش کردن. من جده و جد اذهبو، اینم باز ندای قرآنه، اذهبو و تحسسو من یوسف. بابا برید دنبال یوسفتون بگردید، اینقدر راحت نشینید. شما یوسف دارید، شما آقا دارید، شما صاحب دارید. اذهبوا و تحسسوا من یوسف، برید دنبال یوسفتون بگردید. چرا اینقدر بیحال نشستید؟ برید دنبال یوسفتون بگردید تا دسترسی بهش پیدا بکنید. میرداماد علی الله مقامه طلبه بود، جوان بود، یه دختری از یک خانواده مهم و قدرتمندی راه گم کرد، دید به هیچ جا نمیتونه پناه ببره جز مرکز طلبه، پناه به خدا میبره. خدا اون روز را نیاره که طلبه خائن بشه، خدا اون روز نیاره که علمای شما قابل اعتماد برای شما نباشن. مرحوم حاج محقق رضوان الله تعالی علیه در دل شب از منبر اومده بوده، وقت دیر بوده، یه زنی میبینه که تو خیابان تنها پناه آورد، تا آقا را دید خوشحال شد، گفت آقا من تنها میترسم برم، شما با من همراهی کنید منو به خونم برسونید، من نگرانم که تنها کسی متعرض من بشود. میگن حاج محقق همونجا نشست، شروع کرد به اشک ریختن. خدای این مردم ما رو قبول دارن، به ما اعتماد کردن، خدا این اعتماد رو نگیر، نکنه که ما مثل دیگران باشیم، باطنمون غیر از ظاهرمون باشد. مرحوم میرداماد علی الله مقامه وقتی دختر جوانی پناهنده شد به مدرسه طلبگی و تو حجره این بزرگوار رفت، تا صبح تمام انگشتاشو سوزند تا اینکه در برابر نفسش بله نگفته باش، تمام انگشتاش. این ایمانه، این ایمانه. وقتی ایمان قوی بود آدم گناه پیش میاد، لقمه حرام پیش میاد، انواع هوس ها پیش میاد، اونجا ایمان کار خودش رو میکنه. ایمان و به دنبالش عمل صالح. اگر شد انسان به اسم اعظم یا روزنی اسم اعظم یا مقدمی اسم اعظم که حی است، هو الحی، انسان به او دسترسی پیدا میکند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امشب من در مجلس قبلی دلم هوای علی اکبر کرده بود، در محفل جوان آدم خیلی علاقه داره با این جوان ها بره زانو بزنه در برابر حضرت علی اکبر، مدد بخواهد از آزاده حضرت ابی عبدالله الحسین. دلائلی وجود دارد بر اسمت حضرت علی اکبر معصوم بوده. یک دلیلش رو مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میگوید، حضرت ابی عبدالله وقتی علی رو بدرقه میکرد، شما خیلیاتون جبهه رفتید، باباهاتون وقتی میخواست شما رو به جبهه بفرسته باتون میامد، وقتی شما سوار ماشین می شدید، حرکت می کرد اتوبوس، بابا وام استاد دنبال ماشینتون نگاه می کرد، یادتون میاد؟ چشم بند نمی داشت. علی اکبر از باباش اجازه گرفت، امام حسین از خیمه بیرون اومد برای پسرش رکاب گرفت. رکاب گرفتن رو من خیلی زبانم گویا نیست بگم یعنی چی. رکاب گرفتن یعنی چی؟ برای کی رکاب میگیرن؟ برای شخصیت ها رکاب میگیرن. راننده شخصیت ها رو دیدی میان در ماشین رو باز میکنن تا شخصیت بیاد سوار بشه؟ امام حسین برای علی اکبر رکاب گرفتن. وقتی علی حرکت کرد، چشم بابا دنبال علی حرکت کرد. این آیه رو تلاوت کرد، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم، که امام رضوان الله تعالی علیه میفرموده است. تلاوت این آیه ما میفهمیم که اگر علی اکبر در اون زمین شهید نشده بود، بعد از امام حسین امام ما حضرت علی اکبر بود. یه مقدار که از خیمه ها فاصله گرفت، پدر علاقه من صداش زد، پسرم مهلم مهلم، گفتمش زیر ببینم مگر از دل برمم. پسرم آهسته برو یه بار دیگه نگات بکنم، آخه آینه پیغمبر بود، نگاه به پیغمبر عبادت بود. امام حسین علی رو هر وقت میدید عبادت میکرد. ای آینه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على لعنة الله على القوم الظالمين. الها به جلالت و آبروی حضرت علی اکبر فرج امام زمان را برسان. خدایا قلب ارباب را از ما نرنجان، توفیق دیدن جمالش، تماشای قد و بالایش، گردیدن دور سرش، بوسیدن خاک قدمش، شنیدن تلاوت قرآنش، دریافت مدال خدمتگزاری و عاشقیش را به ما روزی بفرما. سایه پربرکت و خوبانمون، صلاحامون، علمای عاملمون و در رأس این قائمه رهبر نورانی و با کرامتمون رو با آبرو و قدرت تا ظهور امام زمان مستدام بفرما. خدایا مشکلات فرهنگی جامعه جوان ما را، نسل جوان ما را، آینده سازان ما را، خدایا مشکلات دینی، مشکلات فرهنگی، مشکلات عبادتی، مشکل ازدواج، مشکل اشتغال و هر مشکلی که دارن به حضرت علی اکبر برطرف بفرما. الهی این جوانهای خوب ما را به اربابشان برسان. اله اینها را ذخیره اسلام قرار بده. نامشون را در لیست فداکاران حضرت مهدی ثبت بفرما. در مسیر ولایت ثابت قدمشون بفرما. آفتها و بلیات زمان را از این نسل دور بفرما. نابکاران بر ما مسلط مفرما. مریض هامونو شفا مرحمت بفرما. خیر و برکتت رو بر این سرزمین نازل بفرما. امام و شهدا از ما خوشنود بفرما. این توسلات به کرمت از این عزیزان قبول فرما.